مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که میتونم با شما صحبت بکنم.
منم همینطور.
اول که خیلی ممنونم. اول اینکه حقیقتش از طریق تلفن گرفتن شما خیلی سخت شده. حالا نمیدونم به چه دلیل هست. من از ایران تماس میگیرم و
دلیلش معلومه. به دلیلش معلومه. لطف دوستان بسیار از سراسر جهان تلفن میکنن. ما دوستانی که 6 ماه 9 ماه میگن ما تقریبا هر روز میگیریم و نشده است. در همین وقتی ما 5 تا خط میشن.
آقای دکتر من منظورم این هستش که من همزمان هم با تلفن هم با اسکایپ امتحان کردم. در تلفن دائما اشکال میزنه. تا 1 ساعت یا 2 ساعت قبل از
برنامه
شروع شه باید تست بکنم. شماره استودیو رو گرفتم ولی باز بوق اشکال داشتم. در صورت
آخه خبر درست نیست عزیز. ما بوق اشغال احتمالاً موقعی دیگه نداریم. اصلا کسی به تلفن جواب نمیده. برای که فقط این تلفن در خود استودیو وقتی داره برنامه پخش میشه و قرار نیست دوستان رو روی خط بیارن، وقتی زنگ زده میشه چون صدای زنگی هم نیست، فقط چراغا روشن میشه، کسی اعتنا نمیکنه، خاموش میشه. قبل از اونم زنگ زدن نه، بعدم وقت بعد از اینکه برنامه یا نزدیک برنامه خطا میتونه اشغال باشه، چون 5 تا خط رو دوستان اشغال کردن و بنابراین دیگه امکان دیگری نیست. بلکه چون فرمودی توضیح عرض کردم که سوء تفاهمی نشه، ولی موقعی دیگه هیچ وقت استودیو جواب نمیده مگر اینکه یه برنامه‌ای باشه که خطا رو باز گذاشتن برای گفتگو، اون وقت است که میتونه بوق اشغال بزنه. البته این احتمال هست که وقت دیگه هم 5 تا خط روشن باشه، ولی اون به نظر من بعیده. میفرمودی
دقیقاً. من هم منظورم همین هستش، یعنی تایمایی که حتی کسی تماس نمیگیرم زنگ زدم ولی بوق اشغالش میدم و فکر میکنم. حالا من چند روز اخیر برنامه شما رو نشنیدم، واقعیتش نمیدونم شما از ایران تماس گیرنده داشتید یا نه. در صورت قبل از اینکه وارد صحبت هم بشم، صحبت اصلی رو چه بخودم، یه سوال کلی داشتم. حالا با توجه به دید شما که خب سالها توی زمینه روانشناسی کار کردین و واقعا شاید بهترین مرجع باشید، یه سوالی داشتم راجع به همین بحث بهش به جهنم و اینا. با توجه به این که در واقع شاید الان من شنیدم که روانشناس ها میگن که اگر هر کسی جای یک قاتل با اون گذشتش و اون پیشینه که داشته و چه به لحاظ ارثی چه به لحاظ روانی توی همون شرط قرار بگیره، شاید هر کسی این کارو میکنه، همونطوری که اون قاتل انجام میده، یعنی که بخوایم قضاوت بکنیم.
نه حرف من مطمئنم هیچ روانشناسی همچه حرفی رو نمیزنه. اگرم هست توان روان نشناسه، مگر اینکه شما برگردید بگید یک بیماریه کاملا خارج از اداره و کنترل که من نمیشناسم چیه، در یه فرد هست که از طریق ارثی منتقل میشه و اون مجبور و محکوم به انجام یه رفتاریه. میشه گفت برخی از اوقات یه بیماریهای سنگینی هستن که فشار رو درصد زیاد میکنن، ولی اینکه هر کسی تو اون شرایط و موقعیت قرار بگیره که دیگری هست همون کارو میکنه مطلقا درست نیست، برای که ما در هر آن حق انتخاب داری. یعنی من و شما الان تو همین گفتگوی من و شما، همین گفتگویی که شما کردید و من انجام دادم، حتی من میخواستم بازم یه توضیح بدم بعد به این نشستم که بهتر بحث رها کنم. من همیشه در مقابل خودم در هر آن حداقل 5 تا پاسخ متفاوت دارم و انتخاب میکنم. بنابراین میشه به راحتی گفت من همه این کارهایی که تو زندگیم کردم میتونستم بهتر، بدتر، با وقت بیشتر، حوصله بیشتر، هزینه کمتر انجام همه کارام. و بنابراین اینکه یه چیزی به صورت مشخص حتی فیزیکی باشه، حتی در جهان پزشکی، در جهان مکانیکی و فیزیکی هم نیست. یعنی شما هر وقت اسید سولفوریک رو با هم ترکیب کنین همیشه عین هم جواب نمیده. تفاوت‌ها رو چون ما متوجه نمیشیم فکر کنیم عین همن. بنابراین ما در جهانی هستیم که هر پدیده‌ای به یک اعتبار منحصر به فرد، قواعدی مثل قواعد فرض کنید حرارتی یا حرکتی هم یه برایندی است از یه کلیتی و اون یه بحث دیگری است. بنابراین هیچ روانشناسی قرار نیست بگه که آدما مجبور و محکومن به انجام. یعنی من باید الان دروغ بگم، من الان باید حرف زشت بزنم، حالا مثلا آدم میکشم، هر کسی دیگه هم بود این کارو میکرد، نه. همچین نگاهی مطلقاً نگاه علمی نیست، نگاه روانشناس هم نیست. اگر شما شنیدید حرف درستی نیست.
خیلی ممنون از توضیحی که دادین آقای دکتر.
خواهش میکنم.
در واقع حالا با توجه به توضیحاتی که شما دادین، من مثلا سوالم این بود، فرض کنید چون من برنامه شما پیگیرم، مثلا یک شنونده های شما بود که خب خانومی بودن 58 ساله، بعد ایشون به خاطر حالا شرایطی که داشتن سالهای زیادی دوچاره در واقع عذاب جنسی باشون بعد برخورد شده بود اینا. من سوالم این هستش که حالا قبل که وارد بحث کنم شم، سوالم این هستش که آیا اگر ایشون تراپی برن، شما انتظار به این رو دارید که ایشون به عنوان یک فرد نرمال که حالا چند ویژگی فکر کنم 100 ویژگی بود راجبش میشناختید برسه به اون حالت، یعنی کسی که توی شرایط سنگین هم بوده، آیا بعد از گذروندن تراپی و اینکه حالا با یک روانشناس نه روان نشناس کار بکنه میرسه به یک تیپ آدم سالم میشه؟
نه آخه با یک جهان یه قواعد و قوانینی داره عزیز. ما در دنیایی هستیم که طبیعت برای خودش قاعده و قانون داره. درست است که شما برگردید این بحثو بکنید، اگر ما همه اصول زیبا کردن یا جوان کردن رو رعایت کنیم، یه آدم 50 ساله رو 20 ساله میکنیم، طبیعت میگه کمی میتونید نزدیکش کنید، شاید مثلا ای ملاک سال باشه 3 سال 5 سال، ولی نه 30 سال، برای که قواعدی اونجا حاکمه. اینکه کسی یه ویژگی‌های روانی داره، این ویژگی‌های روانی کم و محدود نیستن. روانشناس که سر 500 تا روانشناس هم با این آدم کار بکنن، اولا معلوم نیست همه چیز رو بدونن، تازه برفرض که بدونن برخی از چیزها به گونه جا افتاده که نمیشه تغییرش داد. اگر من یه زبونی بلدم مثل فارسی، شما چیکار میتونین بکنین که زبان فارسی از یاد من بره؟ نه عزیز، ماجرا ما در یه حد یا چارچوبی عمل میکنیم. درست مثل که شما یه مواد غذایی دارید، از این 5 تا یا 10 تا قلم کالای خوراکی یه مقدار غذایی رو میتونید درست بکنید، ولی اگر اصلا تو هیچ کدوم از اینها فرض کنید شیرینی نیست یا اصلا تو هیچ کدومش نمک نیست، شما غذای شیرین یا غذایی که پر شور باشه که نمیتونید درست کنید. بنابراین ما در جهان محدودیت هستیم و در یه چارچوبه. به همجاز که پارسال 83 میلیون آدم در دنیا مردند، در حالی که بیشتر اونها تو بیمارستان بودن، دکترها هم بالای سرشون بودن. یه جایی میرسه که دانش ما همچین اجازه‌ای رو نمیده و اصلا در طبیعت یه تغییر 100% در هیچ زمینه معنا نداره. به من میگید آدما تغییر میکنن، آدما بهبود پیدا میکنن، آدما به سمت نرمال بودن و سالم بودن میتونن حرکت کنن، بله، ولی اینکه ما فکر کنیم یک همه میخوان، دو میدونیم، بعد میتونیم، بعد همه کارهای مربوط به اون انجام میدیم تا نتیجه بگیریم، نه. بنابراین اصلا این نگاه مطلق رو نمیشه داشت. درست مثل این که شما میتونید در جهت درسی که میخونید، کاری که میکنید، 5%، 20%، 30% امروز بیشتر عمل کنید، فردا یه ذره بیشتر، پس فردا یه ذره بیشتر، بعد از 5 سال یه آدم دیگری باشید. ولی اینکه از امروز تصمیم بگیرید، جز در موارد خاصی که دقیقاً میدونیم چه است، این جا به جایی ها به این راحتی ها ممکن نیست. به همین جهت است که حتی بسیاری از مردم با وجود همه کوششی که میکنن و واقعا میلی که دارن، آرزویی که دارن، خواسته‌ای که دارن، به هدفاشون نمیرسن.
بسیار عالی. پس حالا دقیقاً باز من برمیگردم در هم صحبت اول که بهشت و جهنم شاید دیگه خیلی معنی نداشته باشه، یا حداقل در این سطحی که صحبت میشه، چون شما میگین به هر حال ما تمام تلاشمون میکنیم که به اون بهترینه برسیم، ولی چون در تو دنیای زندگی میکنیم که پر از محدودیته، شاید واقعا نرسیم.
نه این چه ارتباطی؟ نه آخه باز شما چرا این نتیجه گیری از کجا در اومد؟ از این اولا بحث بهشت و جهنم مطرح نیست. شما اگر میخواید بگید یه جا بیستیم بگیم کاری درست یا غلط بوده، همیشه میشه گفت، حتی با توجه به شرایط وضعیت یک کسی داره، مگر اینکه شما ازش رد و نفی توانایی بکنید. شما نمیتونید بگید یه بچه 2 ماهه ما نمیخوایم تو این جمع مثلا گریه کنه یا لبخند بزنه یا ادرار کنه، برای که او در اختیار خودش نیست. بنابراین اونجا او مجبور و محکومه به اینکه این کار رو بکنه. ولی این آدم وقت شد 20 سالش، به هر حال یه اختیاراتی داره و از اون اختیارش میتونه برای انتخابی که میکنه استفاده کنه. بنابراین همچنان ما در حالی که عامل ارثی رو، محیطی رو، تربیتی رو به حساب میاریم و خیلی از اوقات در قوانین وقتی که کسی یک کسی رو میکشه، مجازاتی که برش میذارن ممکنه باشه مثلا 1 سال حبس تا اعدام. چرا 3 سال میدن؟ چرا 10 سال؟ چرا حبس ابد؟ چرا اعدامه؟ برای که با توجه به اون شرایط که چند رازه این آدم آگاه بوده، میدونسته، میتونسته این کار انجام بده، این در حقیقت مراحل مختلف مجازات رو برش قائل میشه. به همین جهت که یه آدمی که 3 روز غذا نخورده و در از حال میره، احتمالاً دزدیش کاملا یه جور دیگه تعریف میشه تا آدمی که میشینه برنامه میریزه که از یه جایی چیزی رو که متعلق به اون نیست برداره. و به همین جهت است که یک عمل میتونه در حقیقت علل و عوامل مختلف داشته باشه، مسئولیت‌های متفاوت داشته باشه. و به همین جهت است که وقتی شما به انسان میرسید، انسان در یه زمینه‌های مطلقاً آزادی نداره. من و شما نمیتونیم انسان باشیم تصمیم بگیریم نفس نکشیم یا غذا نخوریم یا آب به بدنمون نرسه. این سیستم به گونه ایست که ما رو میکشه، یعنی جنگیدن با این موجب مرگ. پس من و شما یه اجباری در انجام یه سری کارا داریم. اما اینکه دقیقاً من الان همین الان غذامو بخورم یا چند دقیقه دیگه، برخی از اوقات در اختیار منه این غذا یا اون غذا رو بخورم، در اختیار منه. و گفتگو هم در این باره است. بنابراین هیچ وقت کسی رو به زندان نبردن بگن آب خورده یا نون خورده. میتونن برگردن میگن این آبی که این آدم خورده مثلا مشروب بوده بده، یا نانی که خورده مال خودش نبوده دزدیه. ولی در خصوص اینکه تو چرا نوشیدنی میخوای یا تو چرا غذا میخوای، کسی رو ما متهم به گناهی، جرمی، تخلفی نمی کنی.
دقیقاً متوجه شدم. بحث های من هم آید اکبر همین بحث درصد هاست، شاید من خود نتونستم انتقال مطلب بکنم. دقیقاً چیزی رو که شما گفتین، مثلا ممکنه یه آدمی 3 روز هم توی شرایط بدی بوده، اشکالی نداشته باشه بره دزدی، ولی اگر اون آدم توی یه شرایط اوکی باشه و بره دزدی، اونجا خب باید پاسخگوی اعمال خودش باشه. حالا دقیقاً بحث من همین تو مسئله روانی آیا کسی که تحت فشارهای شدیدی بوده و حالا گذشته کودکی سختی داشته، آیا اینی که بخوایم اون رو کلن قضاوت بکنیم، بگیم آقا مثلا این کار تو بد هست یا خوب هست، آیا این درست سوال اول؟
حتما سب کنید آخه یعنی چی؟ شما چرا این دور خودتون میچرخید عزیزم؟ شما روزی که قبول میکنید آدم ها میتونن مختلف و متفاوت عمل کنن و رفتار آدم ها تحت علل و عوامل مختلفیه در هر موردی میشه بحث کرد، ولی اینکه یک کسی نفر ببینید در امریکا چی عزیز؟ در امریکا قوانین امریکا میگن اگر شما در زمان ارتکاب جرم مطلقا توانایی تشخیص درست از غلط و خوب از بد رو نداشتید و اون عمل در چارچوب قانونی به عنوان جرم شناخته میشه، اگر اون رو نداشتید شما رو تبرئه میکنن. بنابراین در دادگاه امریکا وقتی کسی میره ادعای جنون میکنه، یعنی من توانایی تشخیص درست و غلط و خوب بد ندارم، از هر 10-20 مورد کیسش یکیش برخی از اوقات اثبات میشه که چنینه، فرد رو میفرستن به بیمارستان روانی، ولی هرگز مجازاتش نمیکنن چون معتقدن این آدم هیچ اختیاری برای انجام اون کار در اون زمان نداشته. اثبات این مسئله بسیار سنگینه و غالبا در کیس های مربوط به بیماری اسکیزوفرنیه. اما اینکه من افسردگی دارم یا استراب دارم یا گرسنه‌ام یا خستم یا من زور گفتن یا من تجاوز کردن پس حالا من مرتکب خطا یا جرم یا گناهی میشن، هیچ جا پذیرفته نیست. ممکنه در مجازات شما شدت اون تخفیفی رو به وجود بیاره که عرض کردم، شما میتونن یه روز زندان کنن یا 10 سال، اون رو در اختیار دادگاه یا قاضی و یا به هر حال مدافع شما، وکیل مدافع شما و دادستان که به هر حال میخوان اجرای قانون و عدالت رو بکنن در چارچوبی که تعریف میشه انجامش میدن، ولی فقط در موردی شما تبرئه میشید از جرم که معلوم باشه در اون لحظه توان انجام کاری رو نداشتید. اونم در یه چنین شرایطی شما رو راهی بیمارستان روانی کنه، درست مثل کسی که به پرزیدنت امریکا آقای ریگان تیراندازی کرد، چون به این نتیجه رسیدن که بیمار کامل روانی است، بنابراین اون رو راهی زندان نکردن، راهی بیمارستان روانی کرد، برای که معلوم شد که او اختیاری در جهت یه چنین انتخابی نداشته. حالا من دقیقاً این مورد رو نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم که من مواردی بوده که دیدم دادگاه در حقیقت فرد رو مجرم نشناخته در حالی که جرم رو انجام داده فقط به دلیل ویژگی های روانی. نتیجتا اون یه مورد استثناست که قوانین دارن. آیا این هم درست علمی عادلانه است، منصفانه است؟ جای گفتگو داره، ولی از نظر بسیاری قابل قبوله که اگر یه موجودی مثلا فرض کنید شما در خواب در حالی که خواب هستید به گونه‌ای بغلطید، مثلا فرزندتون کنارتون باشه، اما غلطی که شما میزنید در خواب که خارج از ارادتونه سبب بشه فرزندتون از تخت خواب مثلا که کنار شما خوابیده بیفته پایین و سرش بخوره به یه جایی و خدای نکرده فوت کنه، آیا شما اینجا هیچ تقصیری دارید؟ تقصیر شما فقط میتونه این باشه که چرا او رو کنار خودتون خوابوندید یا چرا کنار تخت خوابی خوابوندید کنار که اون میتونست بیفته. تقصیر شما اینه که ای بسا متوجه فاصله او با زمین یا سختی زمین نبودید. میشه برای اینها به شما حرفی زد، ولی پدری یا مادری که کنار فرزندش خوابیده بوده و فرزندش به خاطر فشاری که مادر در حالت خواب قلط خورده از این را به عمر اونو پرتاب کرده بیرون و موجب مرگش شده، که شما قاتل نمیدونید. بنابراین اینا درجات مختلفه. بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، بیاد از این بحث‌های کلی بیایم بیرون، چون مطمئنم اگر مطلبی راجع به خودتونه بعدم خوشحال میشم بشنوم. شنگ نجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با عرض سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز، من خواستم حالا راجع به خودم صحبت بکنم. برای بگیر من متولد سال 1981 هستم و تولد من تولد عادی نبود، یعنی من سالم به دنیا اومدم، تا توی اون بیمارستانی که بودیم چون امکانات موجود نبود بعد سزارین می شدم، سزارین نشدم و برعکس به دنیا اومدم. این باعث شد که من به حالت خفگی به دنیا بیام و باعث شد که بدنم سیاه بشه و اینا. دکتر گفت حالا یا میمونه یا اگر که یا نمیمونه و اگر بمونه در واقع دیوانه میشه، که حالا نمیدونم چرا دیوانه شد، خودم قرار ندارم. بعد از اون دیگه به خاطر این اکسیژنی که به من نرسیده بود اینا، خیلی اتفاقات مختلف برام افتاد. چندین بار عمل کردم، تو سن 16 سالگی عمل سنگین اسکلیوز و ستون فقرات انجام دادم و کلا در واقع با عنوان معلول ذهنی حرکتی هستم. حتی شما شاید از بیرون ببینید خیلی چیزی مشکوک نباشه، به جز اینکه سرم رو کج میگیرم، از کج کردن سرم به خاطر این بود که محور دیدم با هم تطابق نداشت و مغز این کار رو میکرد که یه تصویر درستی داشته باشه. از موضوع شما که این همین اتفاقاتی که برای من افتاد و اینکه بچه سوم یک خانواده در واقع 6 نفری هستم، یه خواهر کوچکتر از خودم و یه خواهر بزرگتر از خودم و یک برادر هم بزرگتر از خودم دارم. من 1 سال هست ازدواج کردم و در مورد تحصیلات خدمتون بگم که من رشته حقوق خوندم و به خاطر علاقه شدیدی که به کامپیوتر داشتم و اینکه من بعد از عملی که انجام دادم باید امتحان ورود به دانشگاه کنکور شرکت می کردم، خب برای امتحان کنکور شما باید سرتون پایین باشه، ولی من در واقع بعد از عمل اینو دارم که سرم وقتی پایین هست به صورت نیستم نفس کشیدن خیلی برام سخت میشه در واقع از عوارض نفس. ولی مثلا با کامپیوتر که کار میکنم 8 ساعتم با کامپیوتر کار بکنم هیچ مشکلی ندارم از اون جهت. از حضور شما که اتفاقی که افتاد، اومدم رشته حقوق خوندم چون که نمیتونستم برای کامپیوتر برم، بعد یه دانشگاه پیدا شد که این امتحان ورودی رو نداشت و اونجا حالشون خانواده توی رشته حقوق بودم، پدرم هم اینا حقوق خونده بودن، من هم رشته حقوق ادامه دادم، برای وکالت اقدام کردم ولی نشد و خب کامپیوتر چون علاقه بسیار وافر توش داشتم میتونم بگم که تخصص پیدا کردم بعدی که الان میتونم برنامه نویسی بکنم. ولی این اتفاقات باعث شد که احساس میکنم که من اعتماد به نفس منفی داشته باشم تا یه حد زیادی و بحث حرمت نفسم فکر میکنم خیلی کار داره. حالا گذشته ازدواج کردم، وقتی که ازدواج کردم الان رسیدیم به نقطه که در واقع یکی دو روز دیگه داریم میریم برای اینکه طلاقشون پروسه طلاق قدم به درزم میدونیم توی رنگ پروسه خیلی طولانی هست. علاج اینه که طلاق گرفتیم در واقع شروع شدیم بود که همسرم حدود 6-7 ماه پیش گفتن که از زندگی با من خوشحال نیستن و این در واقع من بهش گفتم خب ببین، من مهمتنی چیز برای تو اینه که خوشحال باشی، اگه قرار باشه که تو خوشحال نباشی پس چه کاریه که ما زندگی بکنیم. و حالا تو این حین و بینم مثلا من خیلی ایده های مختلف، ایده هایی که خیلی وقت دیدم تبدیل به کار میشه، مثلا فرض کنیم من از کردم بخاطر علاقه که به کامپیوتر داشتم، همون اوائلی که تازه کامپیوتر داشت توی جامعه جامعی افتاد و اینا، از طریق تلفن برای مردم ویندوز نصب میکردم و اون موقع به فکرم رسید که خب میشه این کار رو کرد و ازش کسب درآمد کرد. ولی خب به خاطر همین که بحث این که سرمو کج میگیرم و اینا، شاید یه مقدار نه از طرف خانواده ولی از طرف جامعه نادیده گرفته شدم و بحث دیگه هم خب مشکل مالی بود که در واقع اون پولو نداشتم، یعنی که اون شاید اون جرأت رو نداشتم که بتونم باز چند تا سرمایه گذار بگردم پیدا کنم و راضیشون بکنم که بیان رو این ترکار بکنم. از این ایده ها و طرح ها تا دلتون بخواد هست که یعنی همین الان هم که با شما دارم صحبت میکنم، یه ایده ای که این تو ذهنم هست اینه که از این اختلاف این که بین ریال و دلار هست بشه استفاده کرد و حالا کارهای خدماتی مثل همین فصل طراحی سایت یا کارهایی با کامپیوتر رو بشه انجام داد با مثلا افرادی که فرض کنید منتها خب چون این رابطه رو ندارم، فرض کنید الان مثلا اگه یه نفر توی آمریکا یا اروپا من رابطه من بودن، من میتونستم باهاشون ارتباط برقرار کنم و ایده هایی رو که دارم مثلا اونا پروژه رو اون وقت بگیرم، و چون این اختلاف به وجود داره ما توی ایران با یه قیمت خیلی پایین تری انجام بدیم و کار رو تحویل بدیم. حالا اینا رو گفتم که در واقع یک شناخت خیلی سطحی از خودم به شما بدم. اطلاعات هم باز این تجربه طولانی شما از پس من نور حفظ دادم و کلمات که من استفاده میکنم شناخت خیلی بهتری از این چیزی که من فکر میکنم از من پیدا کردیم. سوالم اینه که آیا من الان کاری که دارم تو انجام میدم و تلاش هست این کارم الان درسته یا درست
نیست؟ من هیچی نمیدونم عزیز. آخه شما ببینید یه مقدار اولا یه ذهن کاملا پراکنده ای دارید، حالا از کجا میاد نمیدونم، و بعدم حالتش سنگین توصیفی که اونم باز به کنار، من اصلا هیچی درباره شما و ازدواج رو نمیدونم، بعدم اصلا در جهت اینکه ازدواج شما درست بوده یا نه نمیدونم، طلاق شما الان درسته یا نه، اینکه کاری براش میشه کرد یا نه، این چیزی نیست که حتی من یک صدم اطلاعاتی رو که بشه یه جواب نسبتاً واقع بینانه داد رو ندارم، با توجه به وقتی که همچنان گذاشتن اون تلفن شما متاسفانه میست که اصلا قطع شد. یعنی ببینید عزیز، شما یه ذهن پراکنده‌ای دارید و اصلا شاخه به شاخه میپرید، یعنی در همین بگذاریم از وقتی که در آغاز اختصاص دارید به اون پرسش ها که حالا به مقداری اگر خودتون دربارش فکر میکردید ای بسا جواب بهتری براش خودتون میداشتید. دوم مطالب و زمینه ای که ساختید بعدن اصلا هیچ ارتباطی به ازدواجتون، حتی شما توی مدت گفتگو اشاره به سن خودتون کردید ولی نه سن همسرتون، نه چه مدتی با هم آشنا بودید، اشکالات چیه، جنبه های مثبت و منفی رابطتون چه بوده و الان کجا ایستادید و چرا همسرتون اظهار بیعلاقگی به شما میکنه. من هیچ کدوم از اینا رو به هیچ شکل و فرمی نفهمیدم عزیز، و بنابراین توصیه من بهتون این هست که حتما چون این تردید رو دارید و درسته که وقتی آدم تردید داره دربارش تحقیق کنه و مطالعه کنه و یا کمک بگیره، حتما حتما با روانشناس خوبی تماس بگیرید، امیدوارم بتونن کمکتون کنن. و متاسفم از اون چه که شنیدم، چون به هر حال نزدیک پیام ها هستیم، اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم بریم سراغ شنوندگان خوب و عزیز دیگر. لطفا با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، به آگاهیتون میرسونم که ما کروزی 3 شب و 3 روزه داریم، از اونجایی که کشتی چارتر شده در اختیار خود ماست، 2685 نفر ظرفیت کشتی است که به روی هموطنان و همزبانان درش بازه، البته مهمانان غیر ایرانی یا غیر فارسی زبان هم خوش آمدن، ولی فکر کنم خیلی خیلی کم داریم. به هر حال 3 هنرمند خوب و عزیز رو اونجا داریم، آقای عارف ساسی و شاه محمدی، و برنامه های فارسی و انگلیسی، کنفرانس هایی هست که خود من و دیگر دوستان دارن، برای پزشکان 6 ساعت کانتینیو ایژوکیشن هست، برای پزشکان در نون پزشکان و همه کادر پزشکی که میتونن از اون برای تجدید اجازه کار خودشون استفاده کنن در سراسر امریکا یا حداقل بسیاری از ایالات در چارچوبی که من میدانم. ضمناً یه مقدار از کتگوری ها فروش رفته دیگه نداریم، از 21 دسامبر یعنی تقریباً 10 روز دیگه حتما قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین اگر مایل هستید در این سفر که از روز جمعه 21 فوریه تا دوشنبه 24 فوریه هست شرکت داشته باشید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. داخل امریکا هستید 800-819-91، خارج از امریکا تشریف دارید 818-883-8100. این نکته هم یادآور بشم که 24 فوریه مصادفه با سالگرد آغاز کار رادیو همراه، یعنی پایان 6 سال و آغاز 7 سال، بنابراین ما جشن رادیو رو اونجا میگیریم و همکاران، همه همکاران به اونجا دعوت شدند و اونجا در خدمتتون معرفی میشند و خواهند. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید دکتر آراکوی، خیلی ممنون که وقتتون دادید. من همونطور که گفتم سوال دارم برای دخترم، 22 سالشه که دانشجوه.
همین یه دونه رو داری؟
نه، پسرم دارم 15 سالشه. مشکلی که دارم جدیدم پیدا شده، ایشون رشتهشون بیولوژیه و جدیدن از این سمستر استرس میگیره و این منو خیلی ناراحت میکنه.
نصب کنید. نه، رشتهشون بیولوژیه، یعنی در چه ابرون کجا هست نظر درس؟ لیسانس کجا هست؟
نه، میخوام برای بچلر، میخوام بچلر بگیرم 2 سال دیگه. فعلا بیولوژی هست چون میخوام دنتال اپلای کنن.
نه من نمیخوام. آخیشون 22 سالشه. یه دختر 22 ساله باید لیسانسش بچلرش رو گرفته باشه. چرا
نه؟ پس من از اول بگم. ما 5 ساله که اومدیم، مهاجرت کردیم و سالی که رسیدیم، چون ایشون متولد مهمان تو تهرانم یه سال عقب نشسته، یعنی عقب افتادن. بعد اینجام که اومدیم، موقعی که ما اومدیم از ژانویه رسیدیم برای مدرسه، به خاطر همین اینجا 2 سال های سکول رفت و اینم بگم که درستاش در حد عالی بود. بعد انگلیسیش هم فوق‌العاده خوب بود که حتی کسی فکر نمی‌کرد که از تهران، از ایمیگریشن فکر می‌کردن اینجا متولد شده. و اینکه اونجا، بعد الان 22 ساله شده، یعنی 1 ماهه، و به خاطر همین چون دیر اومدیم مجبور شد کامیونیتی کالج بره که جی سی سی میرفت، بعد از اون ترانسفر کرده دانشگاه. بعد دانشگاه هم سانتا باربرا قبول شد یو سی، که اونجا نرفت چون گفت نمیخوام موف کنم از خونه و هزینه بالا میره، فقط برای بایولوژی یه بچلر سیسان رو انتخاب کردن. بعد ولی درستش فوق‌العاده خوبه و برای دنتال میخوان امتحان بدن. و قبلا اینطوری نبود، ولی این سمستر هم میترمش و هم الان که فایناله، با این حال که هیچ وقت میس نمی کنه، همیشه درسش به موقع میخونه و مرتب جلو میره، حتی 2 بار ریویو میکنه، ولی مثلا باز دیشب استرس گرفته بود وحشتناک.
نه استرس، آخه استرس که معنی نمیده. استرس گرفته بود یعنی چی عزیز؟
یعنی
آخه استرابه. استرس نیست. استرس استرس وقتی که من دارم یه کاری رو انجام میدم و زمان
بسن دارم.
استراب یعنی چه حالی گرفته بود؟
استراب گرفته که من تموم نمی کنم، یعنی با این حال که ریویوشه، یعنی یه بار درس رو خونده، ریویو شده یه روز قبلش که امروز هم از صبح وقت داشت، استراب میگیره که من نمیدونم چرا اینجوری شدم، معده‌ام اصلا ناراحته، تپش قلب میگیره و چیزی نمیتونه بخوره. که من دیشب واقعا ناراحت شدم، گفتم اگه تو اینجوری میخوای ادامه بدی اصلا رشته تو عوض کن.
این چه نگاهیست که شما دارید عزیزم؟
نه
صبر کنید، آخه صبر کنید خانم. آخه شما یه مقدار اطلاعات و اظهار نظر میکنید که فقط من بیشترش درست نیست.
نه اینا رو که بهش نگفتم.
نه
اینو برای خودم.
نه
فکر میکنم هیچ وقت این حرف رو بهش نگفتم.
سرکار خانم بشه صبر کنید. فرزند من و شما میخوام برم فوتبال بازی کنم، ولی بعدن یه دفعه میگه نمیتونم و ما متوجه میشیم پاش شکسته. ما با چه کار بکنیم؟ ما میریم سراغ پای شکسته. برشته بگیم که فوتبال بازی نکن، بیبره بسکتبال بازی بکنه. شما بهش که بیاری رشته دیگه بکنه. چه ارتباطی به این رشته است؟ فرزند شما دچار استرابه. بگونی هم که شما میفرمایید سنگین و شدید. خوشبختانه این مشکل و مسئله است که بیش از هر مشکل روانی دیگه به راحتی قابل اداره است، قابل معالجه است. بنابراین کار شما اینه که با یه یا لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، یه روانشناس یا یه سایکیاتریست، روان پزشک، هر کدومشون برن فرقی نمی کنه، چون اگر لازم باشه از دیگری کمک می گیرن، باید بره و ای بسا در حدی که شما می فرمایید برای مدت کوتاهی حتی دارو هم احتیاج داشته باشه. و بنابراین باید این پای شکسته رو درست کرد. حالا میخواد بیولوژی بخونه یا نخونه یا رشته دیگه بره، اون یه قصه دیگریست. بعد در چارچوب کار روان درمانی مشخص میشه که آیا این رشته است که یک خودش انتخاب کرده، خودش دوست داره، استعدادشو داره، علاقهشو داره، نوع کارشو دوست داره، همه اینا اونجا در قسمت روانشناسیش مشخص میشه، ولی شما و من الان داریم درباره یک مشکل به یک اعتبار روانی و یا یه آسیبی که کاملا میشه گفت مثل شکستن پا هست در این گفتگو میکنیم. برای اصلا جایی برای این که دانشگاه تو عوض کن، رشته تو عوض کن، یه چیز دیگه بخون اصلا نداره عزیز.
نه من اینا رو شاید اشتباه دارم عرض کردم به شما، من اینا رو هیچ وقت بهش نگفتم و خودش رشته خودش رو انتخاب کرده، خودش گفت من اینو دوست دارم و ادامه میدم و همیشه هدفمند بوده، هر چیزی رو که تصمیم میگه حتما به اون میرسه و اون کارو به خوبی انجام میده برای هر چیزی. ولی من این فکر رو تو خودم میکردم که دیدم دیگه واقعا استرابش داره زیاد میشه، چون قبلا اینطوری نبود، خیلی راحت میخون و میرفت و میومد میگفت ایه، و الانم بیشتر نگرانیش بیشتر گریدشه که مبادا از ای بیاد به بی و نتونه یه دانشگاه خوب، چون گلش اینه که UCLA دنتال قبول شه و اون گلش رو از دست بده، بیشتر برای این نگرانه. و
فرقی نمیکنه عزیز. ببینید شما باز هنوز، اولا مجبورم به شما بگم چون نمیتونم این اونیست که این انتخاب رو کرده، یعنی ما پدر و مادرها تو وجود بچه ها آگاه و ناآگاه با تکرار یه چیزایی رو میکاریم و بعد وقتی در اونا ظاهر میشه فکر کنیم مال اوناست، نه مال ماست، اون بکنه. مثل فارسی رو ما نخواستیم یادش بدیم، یاد گرفت، از اون بگذاریم، بحث با شما اونو نداره. ولی چون نگاهتون برای من مهمه، شما قراره دخترتون رو بدون اینکه اصلا بحثی درباره رشته و قبل چی بود و بعد چی بود و گول اورینتد هست و به دنبال هدفاش هست و میرسه و نمیرسه فرقی نمیکنه، اینا علائم خوبی هم نیست، میخوام اینو به شما بگم، یعنی اینا خودش به خودی خودش نشون دهنده یه مقدار در حقیقت محور و مرکز زندگی رو دور یه چیزای چرخوندن به دلیل استرابش نسبت بهش، وسواس پیدا کردن، گیر دادن، و بنابراین یه مقداری جای گفتگو داره، ولی هیچ کدوم از اینا موضوع مهمی نیست، اصلا غیر عادی نیست، گفتم به راحتی هم قابل تشخیص درست کردن و هر گونه که او دوست داره درست میدونه و میخواد بتونه پیش بره، ولی راهش کار روانشناسی و روانپزشکی، حتی اگر رو خط میامد من به راحتی میتونستم متوجه بشم که چه خبره، ولی این کار رو توی یکی دو جلسه با یه روانشناس و روانپزشک میتونه انجام بده و تکلیف روشن بشه که اولا این شکستگی پا 100% اونه، اونو چه کار میشه کرد، چرا در رفته، شاید اصلا فقط یه درد عادیه با یه قرصی درست میشه، بعدش میتونه تصمیم بگیره میخواد فوتبال بازی کنه یا بسکتبال، میخواد بیولوژی بخونه یا نخونه. این که شما من میفرمایید نمیخواد نمراتش خراب بشه برای اینکه هدفی داره که یه دانشگاهی بره و فکر کنه اون نمرات مهمه که حرفش درسته، خب اون یه موضوعی است که ایجاب میکنه هرچه زودتر ماجرای استرابش رو و نگرانیش رو باید از بین برد، یعنی اون پای شکسته رو باید درست کرد تا بتونه با تمام توانش و نیرو و انرژی که داره راهی رو که میخواد پیش بره.
اوکی.
بنابراین خودتون اصلا درگیر نکنید عزیز و نگرانش هم نباشید. یعنی اینقدر این عادیه، شما اگر به دانشگاه مراجعه کنید و از 100 نفر دانشجو یا 100 تا دانشجو که به شما مراجعه میکنن اولین مشکل چه میگن؟ بیش از 50 تاش استراب و نگرانی. 50 تاش 200 تا بیماری دیگه. یعنی میخوام به شما بگم یه چیز کاملا عادی است. برام یه مدرسه مثل سیستان کلستیت نورتیج دانشگاه بسیار خوبیه و در نتیجه موفقیت و نمرات خوب در اونجا راه رو برای ورودش به دانشگاه معتبر از جمله اگر بخواد بره دانشگاه دندان پزشکی یا UCLA یا USC کاملا باز میکنه.
فقط میخواستم یه چیز اضافه کنم که ما کاشتیم که شما به من گفتید که ما کاشتیم که خودش دندان پزشکی رو انتخاب کنه، نه به خدا، یعنی پدرش، چون هم رشته من هم رشته پدرش ریاضی بوده و پدرش که انجینیرینگه، خیلی بهش پیشنهاد کرد که برو انجینیرینگ، اگه انجینیرینگ نمیخونی بیزنس بخون که بیزنس خیلی بهتره تو امریکا، ولی قبول نکرد.
حالا اون تصمیم گرفته دندان طمع هر دوی شما رو بکشه، بنابراین رفته دندان پزشک.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم.
من
از دیشب
اصلا عزیزم، یعنی اگر شما اگر مثل اینمونی که من شما به من تلفن میفرمید که پسرم یا دخترم دیروز سرما خورده که خورده میدونی، یعنی موضوع رو اینقدر عادی بگیرید برای که برای کمکش میکنن که از این وضعیت برای همیشه بیاد بیرون، ولی یه روانشناس یه روانپزشک میخواد هر کدومش رو که فرصت کنه بره کمک کنه. من در دبیر دانشگاه میتونم کمک کنم ولی اونو ترجیح میدم نکنه. یعنی ترجیح این است که خارج روانشناس یه روانپزشک هر کدوم پیدا کنید. براتی اگرم خواستید بتونید به رادیو تلفن کنید، از مهناز خانم شما تلفن روانشناسان اگر ترجیحش ایرانیه ایرانی رو بگیرید.
بله 100%. من حتی دیشب میخواستم پیشش بمونم بیدار بمونم، گفت نه من احتیاج به تو ندارم، دوباره بخواب. بعد من دیگه درگیر نشدم.
البته
چونم باش نزدم.
اون یه مقداری حرفای پدرشو داره تکرار میکنه، ولی خب دیگه چه میشه کرد.
خیلی وقت
من اگر نتونم بدجنسی کنم خانم چیکار کنم اینجا گرفتم؟
نه خیلی ممنونم، شما همیشه خوبه. متشکرم، ممنونم.
خدا نگه. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام
آیدسا، من از ویرجینیا تماس میگم.
بله
خدمتون بگم که دارم سعی کنم سوالمو عوض کنم. من مادر بزرگ 54 ساله و این نوره نوامو من نگه میدارم.
نوه دختریه یا پسریه؟
نوه پسر، من یه دونه پسر دارم.
اون وقت همسرشون ایرانیه یا غیر ایرانی؟
امریکاییه همسرشون.
شما چه مدتی از امریکا تشکتید؟
ما 2007 اومدیم.
اوکی. و پسرتون همون موقع آمدن؟
بله پسر من همون موقع آمدن، تقریبا 19 سالش بود وقتی ما اومدیم. دیپلمش ایران گرفته بود که ما اومدیم.
اوکی. به من بفرمایید شغل پسرتون و
پسر من الان فوق لیسانسش رو داره تو رشته کامپیوتر سایبر سیکیوریتی و کار میکنه. از وقتی که اومد اینجا خیلی میدونه سنگال داره چی کار میکنه.
دختر
عروسم در واقع، ایشون هم شغل خیلی خوبی داره، فوق لیسانس رو از ویرجینیا تک، دیرکتور قسمت هیومن ریسورس کمپانیه که کارهای تحقیقاتی پزشکی.
هر دو حدود 30 خورده سالشونه، درسته؟
بله چفتشون که زده به عروسم یه 1-2 سالی بزرگ.
نه اوکی. به من بفرمایید فرزنده که نوهی که داریش فرزنده 16 ماه هست؟
بله.
از چه زمانی؟
جولای 2018 به دنیا آمده، 17 ماه تبه.
اوکی. شما بگید از تولدش تا الان پلوی کی بوده؟
بیش من بوده در واقع، بچه منه. یعنی شما بگید از اون شبی که به دنیا آمده من درگیر این بچه بودم تا به همین الان.
یعنی مادرش نمونده پهلوی فرزند؟
نه ببین، ماش مادرش مرده پهلوش. ما خیلی نزدیک هستیم، زندگی میکنیم نزدیک به هم دیگه، ولی خب یعنی من از همون شب اول بیمارستان موندم، یک هفته مرخصی گرفتم خونه.
نه اونش مهم نیست که پایا به بچه از مادرش شیر خورده یا نخورده.
بچه تا یه 2-3 ماهی از مادرش شیر خورد، ولی به خاطر اینکه شیرش خیلی کم بود و بچه ماشاءالله اشتهای خوب با شیر کمکی دیگه اومد بالا دیگه.
بنابراین الان شما در منزل پسرتون و عروستون زندگی میکنید یا در منزل
خود؟ نه من در منزل خودم زندگی
میکنم. شما با همسرتون هستید؟ فرزندتون؟
بله من با همسرم خود به 33 سال ازدواج کردیم. با همسرم
فرزند دیگه دارید یا نه؟
ندارم، همین یه دونه پسر دارم.
خب به من بفرمایید الان مشکل و مسئله چه هست؟
من مثلا من جور دیگه ای مطرح بکنم. اینه که من از ببینید این بچه از صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر پیش منه، بعضی از ویکند ها هم پیش منه و خب من که نمیتونم فقط نگهش دارم، که بالاخره این مسئله تربیتیش هم هستش دیگه، باید یه جوری بخوام از دوازه تربیتی هم بهش برسم.
اولا خب ببین شما من و شما با هم کمی اختلاف، اولا کاری که کردم 100% غلط و اشتباه، یعنی
که دلمش من نگه دارم
بدون خرد. این کار در حقیقت فرزندشون رو به هم ریختن و اشتباه بسیار بسیار بزرگی. و
اگه میرفت دیکر بهتر بود تا این که بیشه من بمونه.
حتما اگر مادرش بمون پروش بهتر.
آی شما من اصلا یه دختر امریکایی که اینجا تحصیلاتش انجام داده توقع داشته باشم بمونه تو خونه بچه‌ش.
مثلا توقع نیست، اولا امریکایی میمونه، دوم وقتی کار درسته به خاطر ایرانی امریکایی نیست، ما به خاطر ایرانی نه.
من یعنی ایرانیاش هم نمی‌کنم دکتر. الان یه موضوعی که بچه‌را 2 ماهگی
می‌مونه. من یه مقدار ایرانی میشناسم که مواد مخدر مصرف می‌کنم. به من شما چه؟ کار وقتی درست
منظورم اینه که من خودم من. این حس شما رو
اصلا حس نیست عزیزم
که نباید این کارو میکردم
اصلا این حس نیست عزیزم یه واقعیت عمیق سنگین علمی است که این اشتباه اصلا جای گفتگو هم نداره
یعنی که بچهای ما رو که مامانامون کمک کردن بزرگ کردیم بعد در نمیادن
همه بعد در اومدن همه بیمار گرفتاریم اگر شما نمیدونید به همین است که یه فرهنگی داریم که شما میدونید الان درش چه میگذره یعنی چی عزیز علاوه اون مال یه دوره دیگری بوده که این وضعیت یه وضعیت عادی اونجا بوده ولی اینجا قرار نیست که دو تا آدم تحصیل کرده بچه به این دنیا بیارن بذارن و برن بعد برنش نسی مادر بزرگ ولی این بچه مادرش چیه؟ شمایی؟ سه سال
من مادرشم
دقیقا این
قبول
دارم بعدم آخه اگر قاعده کار این بود برحال اون که اشتباه اولا چون نمیخوام پنهان کنم ابدا
البته من این کار کردم من کار زندگیمو بعد از یعنی یه کار خوب رو با همه مزایام بعد از 10 سال 12 سال گذاشتم زمین و موندم تو خونه بخاطر این چون نمیخواستم بره دیگه
من بحثم اصلا دیگه نمیخواستم بحثم مادری است که قرار بوده در خانه میمونده برای که ما وقتی که میخوایم به جایی برسیم 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال میریم دانشگاه مثل فرزند شما و عروستون خرج میکنن زحمت میکشن هیچ کار دیگه نمیکنن تا به یه جایی برسن بچه سالم میخوایم حداقل دو سال بود خونه بمونیم کنار فرزند
ببین این ببینید این دختر اگه کار زندگیشو بل کنه 3 سال 4 سال بشینه تو خونه این بچه‌ها نگه داره
3 سال 4 سال
نمیتونه کار پیدا کنه یعنی پسر من نخواسته شوشکو پاشو برو اون وقت چه پشتوانه ای داره که بخواد زندگیشو بچرخونه
خب شما آدم عجیب و غریبی هستی
نه عجیب این
واقعیت واقعیت این است که
خونه بچه‌شون نگهدارم بخاطر همینه دیگه
به خاطر همینه پس بنابراین پس تمام پدر مادر باید بچه رو بیارن بذارن برای که کارشون از دست دادن بعد
هم 95 درصدشون
شما از کجا این آمار رو دارید
دوستان مشخص 90-95 درصد اونایی که دورور من
اندارن من به دورور شما ملاک نیست من اگر برم کودکستان متوسط سن 5 ساله ولی معنوش نیست که مردم امریکا 5 ساله نزید به علاوه چرا ایشون که در امریکایی هستن در امریکا هستن اگر 2 سال بچه‌شون رو بزرگ کنن که بچه سالم داشته باشن از کار زندگی برای همیشه افتادن بعد فرزند شما میره اونو طلاق میده بعد بدون پول میمونه و بعد جای
برای استفاده
حالا
این الان این مسئله شده دکتر
میدونین
الان این مسئله یکی که خب
اصالتا شما رو خط رادیو اومدید که زار عقیدایی میکنین که غلطه به من معلومه که من که با گذشته شما کاری ندارم
من
این بود
که
نه تموم شد
مادرش نگهش
داره خب تموم شد برای بحثی نداریم به من بفرمایید بذارید روی خط باشید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم من بفرمایید مسئله و مشکلی که یا باش رو به رو هستید یا پرسشی که دارید چه هست من در خدمت ها شنگان عجمن با ما باشید شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
سلام مجدد
سلام دیم باشکم بفرمایید
خب دنباله صحبتون اول من بگم من شما رو خیلی راحت گرفتم دیروز تصمیم گرفتم به شما زنگ بزنم امروز موفق شدم
خوشحالم
و اونجوری هم که همه میگن سخت نیست یا من خیلی خوششانسم خب امیدوارم از این بعد من شما یکم با هم موافق بشیم من یه نگرانی دارم یه مشکل مشکلی که الان من دارم اینه که خب این بچه خیلی بچه فعالی یعنی فعالتر از بچه های همسن خودشه 5 ماهگی 4 دست و پا میدرفت روز تولدش میدوید و خیلی دختر بچه فعالی و کم از یکی دو ماه پیش من متوجه شدم که این عکس العمل آدم ها براش خیلی مهمه یعنی مو میکشه و نگاه میکنه به شما ببین عکس العمل چیه وشگون میگیره شدید و نگاه میکنه ببین
چرا فکر میکنید پس صبر کنید بچه ها با دو تا واقعیت خیلی زود آشنا میشن برای که لایه های پایین مغز اصلا با اون کار میکنن درد و لذت pleasure and pain برای این بچه خیلی زود متوجه میشه در ارتباط با دیگران یا بهش لذت میدن یا بهش درد میدن و بنابراین در ارتباط با دیگران این کارو میکنه خیلی عادی است اینکه بچهای کوچیک بچهای کوچیکتر رو میزنن هول میدن یه چیزی رو میشکنن و بنابراین دختر نوه شما هم داره اون رو نشون میده نتیجتا باید باش برخوردی داشت که خودتون رو در معرض شرایطی قرار ندی که اون کارو بتونه بکنه یعنی هیچ کس
اینو پیشش کردیم در واقع یعنی من به پسرم عروسم هم گفتم این به خاطر عکس العمل شماست اگر عکس العمل نشون ندین این کارو نمیکنه و شاید شما میگم 90 درصد این مسئله هست
نه عکس العمل نشون ندیم یعنی چی
یعنی که وقتی که موهاشون رو میکشه خب جیغ نزنن، وقتی که جیغ میکشن خب
نه.
این روحش میمن
اون کار درست نیست. نه ولی این که اولا برخی از اوقات محکم میکشه واکنش نشون میدن، بعد همون سکوت واکنشه، بعد نسبت به دیگران انجام میده. بهترین کار نیست که مانعش بشن، نگذارن این اتفاق بیفته. یعنی من سرمو در اختیارش نگذارم که اون موی منو بتونه بکشه. ببینید عزیز، تو این گونه موارد نباید بگذاریم اتفاق بیفته، چون از نظر علمی وقتی که اتفاقی از این قبیل بیفته هیچ راه حل خوبی وجود نداره، فقط انتخابا میانه بد و بدتره. یعنی درست مثل دو تا اتومبیلی است که به هم میخورن حتما خراب میشن. هیچ دو تا اتومبیلی که به هم میخورن بعدن ازش اتومبیل بهتری بیرون نمیاد. به همین جهته که توصیه مشخص اینه که تا اونجایی که ممکن، مثلا اگر ببینم فرزند من دستش به من بخوره، مثلا منو میزنه، مثلا من تمام مدت به گونه‌ای کنار او میشنم که دستش به من نرسه و دست منم آماده است، چون به حساب من باهوشتر عاقل‌ترم، که به مجردی که دستش خواست حرکت کنه دستش رو بگیرم و با یه لغت فقط نه، یه دونه لغت نشون میدم یک خوشحال نیستم، یعنی غمگینم و ناراحتم. این پیام
مشکلی نداره نگفتن بهش تو میشن حالا یه کمی محکم‌تر یا یه کمی آروم‌تر.
اصلا حتما باید، ولی فقط یه لغت نه هست همراه با کمی حالت بچه دو تا پیام رو میگیره، یکی ناراحتی رو، یکی غم رو. و بنابراین وقتی خودمون رو ناراحت و غمگین نشون میدیم به خاطر اینکه دستش آورده، بعد از این مدتی این سیستم در وجودش کاشته میشه که تو زندگیش برخورد فیزیکی با آدم‌ها نکنه. و به همجاست که نمیخوایم اون تخم کاشته بشه، تا اینکه چون بعد از این مدتی بچه ها وقتی ببینن که یه کاری میکنن به گفته شما، عکس العملی رو که یا واکنشی رو که میگیرن باش فرض نیستن، بیشتر و بدترش میکنن. یعنی اول فرض بفرمایید یه چیز رو برمیدارن پرت میکنن، بعد دیدن کار نمیکنه یه چیزی رو که شیشه یه برمیدارن میذارن زمین که خورد بشه، حالا واکنش شما رو به دنبال خواهند داشت. بنابراین این که شما میگید بی‌اعتنایی بهترین انتخابه، ولی بی‌اعتنایی تو این گونه موارد نباید بذاریم اتفاق بیفته، چون در غیر اون صورت اون اتفاق رو شروع میکنه به انجام دادن. و گفتم فقط کافیست یک بار یک کسی واکنش نشون بده یا یک کسی نشون بده که از این موضوع ناراحته یا نسبت به یه بچه دیگه توی محیط این کار انجام بده، اون وقت در حقیقت حالا دیگه این که ما بتونیم آنچه که درسته رو در وجودش بکاریم، چون کار پدری و مادری آموختن کار خوبه، حتی بازداشتن بچه از کار بد نیست، ماجرای فرماندهی و فرمانبرداری نیست، ولی دادن یه پیام مشخص تو این زمینه ها میدونیم کار میکنه. نتیجتا اگر فکر میکنیم یه دختر 16 ماهه رفتار نامناسبی داره، باید یک تا اونجایی که ممکن اون رو دون شرایط فرض بفرمایید شما میبریدش توی مغازه چیزا رو میذارید، نباید برید مغازه، تموم شد. یعنی تا زمانی که چون راهی اونجا نداره کاری بشه کرد، ولی وقتی که در ارتباطهای محدودتر هست باید وقت رو برای این گوه. حتی من خدمت دوستان هست کردم، اگر شما دوتا بچه دارید و اینا مثلا ممکنه هم دیگه آزار بدن، نه قضا درست میکنید، نه خونه رو تمیز میکنید، نه حمام میرید، نمیذاری اینا با هم دعوا کنید، یعنی هر هزینه ای لازمه میپردازید که اون اتفاق نیفته، چون وقتی اتفاق بیفته هر کار بکنید همچنان بده، آسیبه بده، مثل یه تصادفی که شده بعد از اون حالا بیاد کتککاری هم بکنید بدتره، حالا به درجات مختلف. این که این اصول رو میشناسیم عزیز، یعنی اینا به عنوان کاری که هزاران هزار ساعت افراد متخصص با توجه به مغز که چگونه یاد میگیره، چگونه خودش رو شکل و فرم میده، به اینجا رسیدن که در این گونه موارد بهترین است که چنین کنید. میفرمایید.
خدا رو شکر بالاخره ما به توافق رسیدیم، واقعا موافقم با این حرف شما، خیلی یعنی کاملا منطقی به نظر میرسه. من تا حالا ایگنورش کردم ولی از این به بعد سعی میکنم که نذارم این اتفاق بیفته. همونجور که به شما گفتم ما حیوان خونگی داریم، حالا میدونم شما موافق نیستید، سگی که من دارم 5 سال قبل از اینکه این بچه به دنیا بیاد این سگ توی این خونه و خودشون یه دونه گربه دارن. من میتونم من به سگم بیشتر اطمینان دارم تا به اون گربه، به خاطر اینکه این با حیوانام همین کار میکنه و گوششونو میکشه، دوم گربه رو میگیره به شدت میکشه و من همیشه نگران اون گربه بودم و بالاخره گربه چنگش زد و این ازش شدید نزد ولی خب چنگش زده بود. الان در رابطه با اینم پس ما باید فقط مراقب باشیم که اینا که ایشون با این حیوانا در برخورد نباشه
بدون تردید،
تا وقتی اینکه بفهمه.
بدون تردید، برای که در ارتباط با اونا برخی از اوقات هم بچه متوجه نیست که کاری که میکنه. گفتم با درد و لذت چون همراه میشه انجام میده، ولی برخی از اوقات فقط اثر کنجکاویه، چون بچه‌ها به میزانی که باهوش ترند مایل هستن از همه چی سر در بیارن. مثلا به سن و سالی میرسن که حرکت میکنن، چرا همه ظرفای آشپزخونه غالبا میاد بیرون، چرا همه لباس‌ها از توی گنجه‌ها بیرون ریخته میشه، چرا یه سیخ و میخی پیدا میکنی که توی پریز برق بکنی. برای اینکه مسئله اصلی و اساسی کودک یک کنجکاوی فوق‌العاده است برای تجربه دنیا و فهم و درکش. به همین جد است که ای بسا ماجرای کشیدن دم گربه، ای بسا اصلا در چارچوب این که بیا و من بازی کن، ولی چون نمیدونه چگونه است و بعد به گونه هم که میکشه که متوجه شدتش یا دردش یا واکنش یه حیوان که نیست، حالا به خاطر اون واکنشی که گرفته متاسفانه رابطه رو بدتر میکنه. یعنی حالا دختر شما یا نوه شما میتونه از حیوان بترسه و این وضعیت ادامه پیدا کنه برای همین عمرش. برای اینکه یک حادثه فقط در یک ثانیه، در یک ثانیه هزار سیگنال به مغز میفرسته مغز، و تق 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 میکوبه تو مغز که این کار خوب یا بد هر ثانیه، و بنابراین یه چیزی تو وجود ما به همین دلیل کاشته میشه. یعنی فرض کنید همونقدر که اون گربه واکنش نشون داده و اون رو چنگ زده، این ماجرا تا زمانی که حتی حالا به هر شدتی بوده، ای درش اومده یا واکنشی بوده که او رو ترسونده، یکی دو بار دیگه تکرار بشه، فرزند شما میتونه یه نگاه خاصی نسبت به این موضوع داشته باشه. چه برداشتی میکنه، چه نتیجه میگیره، برمیگره به سنش و شرایط که نمیدونیم، ولی بعداً میشه مطمئن بود که برخوردش با حیوانات به ویژه گربه غیر عادیه. چه هست نمیدونه. این غیر عادی میتونه به این صورت باشه که بعداً 10 تا گربه بیاره، یا درست از این حیوان بدش بیاد، یا اصلا هر چیزی که شبیه و مانند او هست رو، نه گربه، هر چیز دیگر رو ازش بیزار باشه و حتی زمینهای دیگری پیدا کنه. یعنی میخوام به شما بگم موضوعی از این قبیل کاملا تو وجود بچه ها حک میشه، کنده میشه. یعنی همون که میگن علم کودکی درست مانند نقشیست بر روی سنگ، یعنی واقعا در اونجا روی سنگ نوشته میشه. اینی که باید بسیار مواظب و مراقب بود و قدم های اولیه و برخورد های اولیه عامل اصلی هستن که من شما برای همیشه تصمیم گیریم. چون کودک تو این سن و سال از یک قیاس مطلق و از یک تعمیم مطلق برخورداره، یعنی از یک حادثه قانون میسازه. یعنی اگر یک دفعه یه سگ به من پارس کرد، یه دفعه یه سگ دنبال من دوید، همیشه همه سگا به من پارس میکنن و دنبال من میدوند. یعنی این نتیجه گیری ذهنه و بر مبنای اون تصمیم میگیره که در برخورد مثلا با سگ چه کنه. همینجاست که این گونه موارد، مثلا چرا من با داشتن پت تو خونه ها مخالفم، بگذاریم از جنبه های متفاوتش، یکی اینه که این موجود مانند انسان عمل نمی کنه. این موجود یه نوع دیگه‌ای رفتار میکنه، پاسخ ها یا واکنش هاش نامشخصه و بنابراین بچه ها میتونن در معرض نوعی از نگرانی ها و ترس ها و یا محدودیت ها قرار بگیرن که اگر تو خانواده با پدر و مادر آگاهی باشن پیدا نمی کنن. و بعد از اون برخی از اوقات به هر حال بچهای ارتباطات خاصی با اونا پیدا می کنن که بعدن جایگزین ارتباطات دیگرشون میشه. اینکه انسان شفقت و محبت و مهربونی نسبت به حیوان داشته باشه صفت بسیار برجسته نه تنها انسانی بلکه اخلاقیه. بنابراین این شفقت و مهربونی رو کاملا میشه فهمید. ولی متأسفانه برخی از اوقات این حیوانی که جایگزینه یک خلایی در وجود آدما میشه که اونجا باید مواظب بود برای که بیراه رفتنی است. درست مثل منی که برای حل مسئله‌ام مواد مخدر مصرف میکنم یا فرض کنید میرم بلخرجی میکنم. یعنی اینا مکانیزمایی است که ظاهرا عادیه ولی واقعا نیست. به همین جهت که معمولا کمتر انسانی است، نمیگم پدر و مادر، که دقیقاً بدونه این حیوان الان در این شرایط چه چیزی ترجیحشه. خوشبختانه بسیاری از حیوانات خانگی در ارتباط با افراد خانواده بسیار در حقیقت مواظبند و حتی برخی از اوقات رفتار باور نکردنی حمایتی از اونا دیده میشه. ولی همونطور که شما الان اشاره کردید، چون این چند بار مثلا دنبال اون گربه بوده یا چند بار دم اونو کشیده، یه جا اون در شرایطی که قرار گرفته اون واکنش رو نشون داده. حالا نوه شما ازش چه نتیجه بگیره، بعدن چه میکنه، اون چیزش باید صبر کرد ببینیم که بعدن چی رو در میاره. مثل یه تصادفیست که حالا باید ببینیم آدم های توش کدام
از اینکه نشانه ترسی وجود نداشتن، هنوز هم میخواد این کار رو بکنه، ولی خب اونا خیلی سفت توی خونه جلوی گربه وای میسن، منم اینجا بین خب سگم و این قرار میگیرم و بیشتر با هم بازی میکنم، ولی خب یه موقع هایی میبینی که یه رفتارایی هم میکنه که سگ من خوشش نمیاد، من متوجه میشم از حالت سگم که خوشش نمیاد.
البته پیشنهاد من این است که چون دختر هست از حدود 20-22 ماهگی بگذاریدش مهد کودک، یعنی حتما بره یه جایی که بچه های دیگر هستن. و اولم
من دائم کلاس موسیقی من خودم با شنا کار میکنم، جاهای مختلف کتابخونه، یعنی از لحاظ سوشالایز کردنش ما هر روز کاری ندارم غیر از این، با این کارا رو میکنم، ولی خب حالا
ببینید اونم نه عزیزم، احتیاج به این داره که محلی بره که قاعده و قانون داره رفتارش و رابطه مادر بزرگ و بچه نیست، برای که باید با قواعد و قوانین اجتماعی و در ارتباط با بچه های همسرش آشنا بشه. بچه باید یاد بگیره با آدم های برابر رفتار کنه، نه با پدر و مادری که رابطه نابرابر، اون اصلا خطرناکی است. بنابراین شما قرار این است که بگذارید از 22 ماهگی اولا حتما مشکل زبان که نداره راحت بره یه مهد کودک.
این هم سوال نگرانی دوم من هستش که این الان دو زبانه هست تو هیچ مشکلی ایجاد نمیشه، مشکلی نیست.
نه شما
ما فارسی صحبت میکنید.
نه بهترین کار بهترین کار اینه که چون همسر امریکاییه حتما انگلیسی حرف بزنه.
بله اون زبان مادریشه، ولی خب بیشتر پیش ماست، الان کلماتی که به کار میبره بیشتر فارسیه.
ولی شما وقتی اونا هستن باید انگلیسی باشه و شما باید این تاکید روی انگلیسی، تاکید روی فارسی اصلا نبود.
گن ما اونا هستن انگلیسی صحبت میکنیم، ولی وقتی اونا نیستن از صبح تا بعد
اونا اونم به نظر من
یاد نگیره.
تا اونجایی نه تا اونجایی که ممکنه شما هم لغت‌های فارسی انگلیسی رو مخلوط کنید، ولی ترجیح باید زبان انگلیسی باشه. بعد از 3 سالگی باید بره مهد کودک، اصلا تردید نکنید، ابدا جاش کنار شما نیست، کنار مادرش هم نیست. یعنی اولا روزی 3 ساعت و بعدش اگر یه ذره بیشتر بود، اگر فرزند دیگه‌ای نیست حتی بره تا کمی بیشتر، برای که اونه که باید خودش رو با این محیط و شرایط آشنا کنه و اونم به زبان انگلیسی.
خب من اینو خیلی یه سوال دیگه از شما بکنم که پس الان چون من شوهر من برنامه شما رو دائم دنبال میکنه و معتقده که تا معتقده که شما معتقدین که تا 18 ماهگی یا تا 2 سالگی بزنین هر کاری دلش میخواد بکنه، نه بهش نگیرید بعدن
اون نه اون اولا تا 3 سالگیه، یعنی 14 تا 36 ماهگی بچه دو چیز میخواد، آزادی مطلق، در همین جاست که خانه باید در شرایطی باشه که او بتونه هر کار دلش میخواد بکنه. ولی شما وقتی اومدید سگ و گربه اونجا گذاشتید، بچه این محدودیت داره، درست است که من دوربر بچه مقدار اشیای شکستنی بذارم، اون موقع نمیتونم آزادش بگذارم. بنابراین مسئله اصلی و اساسی میدونیم بین 14 تا 36 ماهگی بچه دو چیز رو باید مواظب بود، یکی آزادی کامل داشته باشه هر کار دلش میخواد بکنیم به یک شرط و فقط یک شرط، به خودش و دیگری آسیب نزنه. شرط این دوم باید متوجه مشکل عمل مطبوع و دفعش باشیم که اونجا گرفتاری پیدا نکنه، راحت بتونه عمل دفعش رو مطبوعش رو توالتش رو انجام بده. این دو چیز اگه درست باشه مسئله پیدا نمیشه. در غیر این صورت 15 تا از بیشترین مسائل و مشکلات روانی مال 14 تا 36 ماهگی، استراب، افسردگی، خشم، وسواس، لجبازی، به نوعی بیش از حد مرتب بودن، بیش از حد تمیز بودن، بیش از همه بخشناس بودن، بسیار از اشتباه ترسیدن، از شکست ترسیدن، شک، شرم و خجالت، زمینه برای اعتیاد درست بود. نه این دوره ها جدیست. اگر لطف کنید دلتون میخواد بخش دوم که تولد تا 3 سالگی هست رو بشنوید، یه سیدی حدود 15 ساعت، یعنی تمام این موارد رو
برام
برای اون کار رو بکنید. ولی لطفاً از 22 ماهگی حتما 20 22 ماهگی راهی مهد کودکش کنید.
هر روز بره یا من میتونم مثلا هفته 3 روز بره؟
نه 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 هفته هر روز. علاش این که بچه‌ها اونجا هستن و بچه روزی که نیست باید گزارش بگیره از بچه‌هایی که دیروز چی بوده و بیخبر میشه و اون ارتباطش قطع میشه، دوستی‌ها هم بین فاصله میفته. نه بعد از اون
ولی زمانش مهم نیست که مثلا خب تو الان مجبور نیستش که از صبح بره تا 5 بعد
نه نه از اول اصلا نباید بره. اول برای مثلا یکی دو ماهی فقط 3 ساعت در روز کافیه، ولی بعدش میتونین اگر خواست و دوست داشت اون ساعت بیشتر رو اضافه کنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون دکتر، تشکر از لطفتون. خیلی ممنون علاتون.
خدا شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای تو من اول میخواستم برنامه خودتون تشکر کنم و واقعا لطف دارین که این وقت و زمان رو در اختیار ما قرار میدید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای تو من سوال داشتم در مورد تصمیمات احساسی که من تو زندگی میگیرم.
صبر کنید. آقای شما چند سالتونه؟
من 31 سالم.
به من بفرمایید چی خوندی چه میکنی؟
من دکترای مهندسی دارم و توی دانشگاه در واقع مشغول به کار هستم.
بسیار. از نظر ازدواج اینا چه کردی؟
ازدواج کردم بعد 4 سال.
4 ساله؟
بله.
همسرتون چند سالشونه؟
4 سال متوسط.
بزرگترن از شما؟
بله بله.
اوکی. ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون هم دکترای مهندسی دارن در اینداستری مشغول به کار.
بسیار. خب ماجرای تصمیم گیری، چون یه لغت احساسی بهش چسبوندید من گیرنده. تصمیم گیری تصمیم گیری، حالا ممکنه مایش حسی باشه که من تصمیم میگیرم که این این شیرینی رو به اون شیرینی ترجیح بدم، احساسی باشه ترجیح بدم این دوست رو به اون دوست، و یا یه مسئله خرید یه خونه باشه که این خونه رو به اون خونه. چرا لغت احساسی رو براش به کار بردید و مقصودتون چی عزیز؟
ممنون از سوال دقیقتون. آقای دکتر، من وقتی که میخوام تصمیم بگیرم این مشکل بارا به صورت عامیانه اگه بگم، مردم میگن بین عقل و دلت میمونی، ولی خب ما الان دیگه میدونیم که حالا این قسمت چند تا قسمت مغز هست که با هم دارن ارتباط برقرار میکنن. من احساس میکنم که احساس کنم در واقعیت و همونی که بقیه همینو به من میگم، من بین این دوتا، این هم یعنی یک زمانی که همیشه بر واسه احساسات هم تصمیم میگرفتم، حالا لاجیک هم مثلا شاید یه بازه ای یعنی چند بعد اینجوری بگم چند دست اتفاقات من میفته. یه دست از اتفاقات هست که من میدونم لاجیک این قضیه درست نیست و منطقا من این تصمیم درست نخواهد بود، ولی دوست دارم این کار رو انجام بدم و این بعد من برش اذیت میکنم.
آخه این عادی دست. عزیز نه ببینید ماجرای درست و غلط و خوب و بد یه موضوعه، ولی ماجرای حال خوب پیدا کردن، احساس خوب پیدا کردن، لذتی بردن متفاوت. به شما فرض رو بر این بگه شب امتحانتونه، چون شما مثلا حالا محیط دانشگاهی هستی، شما در مقابلش دو چیز دارید، یکی حالا برای کسی که درسی که میخونه ازش رنج میبره و دوستانی که میگن بیا مثلا مهمونیه پارتی. شما در اینجا بحث عقل و احساس نیست، یعنی بحث عبارت از این است که من دارم مقایسه میکنم یه رنجی رو با یه لذتی، فقط این رنج به دنبال خودش مثلا از در من با توجه به احتمالات و جایگاهی که داره یه گنجی داره، در حالی که اون لذت خودش به خودی خودش ممکنه خوب باشه اما هزینش برای من سنگینه. چون همینقدر که الان شما لطف کردید به من تلفن کردید، شما کتاب نمیتونید بخونید و احتمالاً ورزش هم نمیتونید بکنید، با کسی هم نمیتونید دیگه گفتگو کنید. یعنی ما در دنیایی هستیم که با یک تصمیم و انتخاب خودمون رو از انتخابای دیگه محروم میکنیم، اون چیزیست که این رو میشناسیم. بنابراین بحث احساس و اینا نیست، بحث اینه که من میخوام چه. ببینید شما بیا درس بخونید، با خوندن درس چی میشید؟ فرض کنید یه مدرکی پیدا کنید، با خوندن مدرک چی پیدا کنید؟ یه جایگاه علمی پیدا کنید که براتون مثلا ارزشمنده، ضمن یه حقوقی پیدا کنید، به جای 1000 دلار میشه 2000 دلار. با این 1000 دلار چه میکنید؟ با این 1000 دلار مثلا فرض کنید این لباس رو میخرید، این لباس برای شما یه لذتی یا ارزشی داره. حالا مقایسهش بکنید با این که من برم پارتی. یعنی میدونید مغز در یه مجموعه با توجه به عادتی که داره اینگونه حرکت کنه. این که یه ده آدم اصلا تردید نمی کنن که وقت امتحانات درس بخونن و یه ده آدم اصلا تردید نمی کنن که وقت امتحانات بیان برن پارتی، و یه ده اصلا که اصلا درس نمی کنن. چون میخوام به شما بگم ماجرا این نیست، ماجرا که مورد به مورد باید بهش نگاه کرد. مورد رو اصلا درست مثل که فرض کنیم من الان دارم درد میکشم، خب احساس بدی میکنم، دوستم میگه بیا یه ذره مشروب بخور حالت بهتر میشه، این ماده مخدر رو مصرف کن از این حال در می. حالا شما من میگید من کجا ارتباط داره بین عقل و احساس و اینا؟ اصلا این حرفا بی معنیه. خیلی مسئله مشخصه، من در مقابل یه رنج واقعیه همکنونه here and now، اینجا و همکنون گیرم، در مقابل شمایی که میگید خطراتی داره. اصلا شما فکر کنید یه آدمی چرا میره دزدی؟ برای این که میاد میگه این پولی که من میدوزدم ضرب در برای من با توجه به لذتی که از این پول میبرم رو مقایسه میکنم با رنجی که اگر گیر بیافتم و برم زندان. حالا احتمال زندان چقدر؟ اگر احتمال زندان رفتن 99 درصد باشه خیلی متفاوته تا اینکه 9 درصد باشه، برای که در یه چنین شرایطی این 11 برابر اونه. به همجاست که خیلی از اوقات وقتی من گیر میفتم حالا با واقعیت روبرو هستم، یعنی اون احتمال 9 درصد من شده 100 درصد. مسئله خیلی ساده است عزیز، عمل انسان که بعد از علمش نیست، عمل انسان بیش از ایناست. ما یه مجموعه پیچیده‌ای هستیم. به همین وقتی شما من میفرمایید، من به سوال عرض میکنم، شما فرض بفرمایید من خودم حاضر نبودم و حاضر نیستم مثلا بشینم پای یه خانم عرض میکنم که این حرفا رو بزنیم، اصلا حاضر نیستم 5 دقیقه وقت صرف کنم، ولی من به راحتی برای مادرم 5 ساعتش وقت صرف میکردم، خوشحالم بودم، چرا مادرم بود، بحث عقل و احساس نبود، بحث اینه که من یه رابطه خاصی با یه موجودی دارم که اسمش مادرمه. من برای اون 5 ساعت وقت میذارم، ولی برای همون حرفا، برای همون گفتگوها از جانب یه غریبه 5 دقیقه هم حاضر نیستم وقت بذارم. بحث احساس و عقیده کردن معنا نداره، خیلی چیزای بیش از اونه. بنابراین اصولا میخوام بگم در یه تحلیلی خود شما میشواره به قسمت‌های لایه‌های مختلف مغز کنید، ولی اونم خیلی معنایی نمیده، اون برای یه تقسیم بندی است که خیلی ما رو کمک نمیکنه. یعنی وقتی میشکنیتش مثل این بدنی میمونه که شما قلبش رو نمیدونم از مغزش رو از دست و پاش جدا کنی، حالا دیگه شما اصلا انسان نداری که بخوای راجبش بحث بکنی. بنابراین تو این گونه موارد باید مورد به مورد دید من چی و به چی دارم ترجیح میدم. به همین جهت است که مثلا شما میدونید اگر الان وقت بگذارید روزی یکی دو ساعت توی زمینه کار بکنید، یا یه دونه مثلا فرض کنید دو تا چهار تا مقاله بدید بیرون، مثلا زودتر از اسیستنت پروفسور تبدیل شید به اسوشیت، و یا احتمالاً اگر تو این رشته کار بکنید میان استادان کسی که مثلا جرأت بکنه این درس رو بده، درس مشکلی شما میدید، این درس رو میدید، برای همه استادا یه نگاه دیگه‌ای میکنن، در محیط دانشگاهی یه جایگاه دیگه پیدا میکنید، برای این هست. ولی در این حال با روزی دو ساعت کار بکنید. حالا اگر در این زمان خواهر شما از ایران بیاد و کاملا مسائل مشکلاتی داشته باشه، یا دوست شما از ایران بیاد که سالها با هم سابقه داشتید و حالا میتونید برید با هم خوش بگذرونید، شما ممکنه بگید ولش کن برو. مسئله احساس نیست، مسئله اینه که آلترناتیو شما و گزینه دیگر شما چه هست. به همجاست که بسیار از اوقات چرا آدم ها سرشون انداختن پایین درس بخونن؟ برای که گزینه های دیگر رو برای خودشون بستن. من وقتی که یه وحشتی دارم از دیگران، وقتی از مردم میترسم، وقتی که فکر میکنم جای دیگه که برم قابل قبول نیستم، پذیرفته نیستم، مدام خجالت هستم، مدام نگرانی هستم، یه دفعه در خون از آب در میام. چرا بهترین متخصصین ما obsessive compulsive personality disorder دارن؟ چرا وسواسی مجبورن؟ برای که اینا بقیه زندگی براشون صفر شده، تنها چیزی که باقی مونده خوندن درس. برای این درس رو خوندن و ظاهرا از نظر درس هم پیش رفتن، ولی بقیه زندگی ها، بقیه جنبه‌های زندگیشون بی توجه و خاموش مونده. اینی که به این گونه نگاه نکنید که من اینجوریم یا اونجوریم، همه آدم ها در یه درجاتی هستن، ولی جدول ترجیحات فرق میکنه عزیز. به همین دلیل که شما فرض کنید این پسری که نشسته بود و درس میخون، اگر یه مرتبه ماجرای یک رابطه عاشقانش مطرح بشه ممکنه درس رو رها کنه، ولی اینجا به خاطر نیست بین عقل و احساس تصمیم گرفت، نه، اینجا همچنان هر دوتاش عقل و احساس هر دوتا توش هستن، برای که همین کار عاقلانه هم به دنبال خودش نتیجه احساسی داره. برای که احساس از کجا میاد عزیز؟ چون شما این شاگرد فیلینگ یا اونچه که به عنوان اموشن اسمشو میذاریم، چون فیلینگ وقتیست که خفیفه، اموشن وقتیست که سنگینه، با ای انرژی و موشن حرکت آمده، یعنی در من یه تغییرات بود. از چهار تا منبع میاد. حس، من شما رو میبینم و خوشحال میشم. من شما رو میبینم یا حرف شما رو میشنوم غمگین میشم. دوم، این از حسی که بین من و شماست. دوم، از تخیلی که میکنم. من در مورد اینکه دوستی با شما برای من این فواید داره یه احساس خوبی میکنم. یا نگران دشمنی شما میشم وقتی منو با اون حرفا تهدید میکنه. سوم، از یه احساس دیگری است. من آدم مضطربی هستم، بنابراین زمینه برای غمگین شدن یا خشمگین شدن دارم. و چهارم که اساس احساس باید باشه، واقعیت و علم و عقله. یعنی من بر اساس یه اصول واقعی علمی و عقلی به یه احساسی میرسم که بیشترین خودش رو نشون میده تا در آگاهی و دانایی. حالا وقتی که من یه احساسی دارم، مهم اینه که از کجا میاد. این که بسیار از وقت میگه چرا این آدمو دوست داری، میگه از ظاهرش، از زیباییش، از خوشتیپیش خوشم میاد. یعنی این آدم حس منه که منو به او علاقه مند کرده. و به همجاست که بسیاری مخصوصا مردانی که یه دنیای بسته ای دارند و مثلا سرشون انداختن پایین درس خوندن، شما اگر نگاه کنید به استادای دانشگاه یه دفعه که میبینید همسری که میخوان انتخاب کنن موضوع اولش زیباییشه. مثلا اگر استاد دانشگاه باشن که دائما یه رابطه استاد شاگردی داشتن، خیلی دنبال هم تراز خودشون نیستن. یعنی اینا موارد پیچیده است که تو مطالعات علمی خودشو نشون میده که چرا مثلا یه دفعه میبینید 70-80% استادان مرد در یه جامعه همسرانی دارن از خودشون 10-12 سال کوچکتر. و ضمناً این زن یه مقدار برجستگیش ظاهر و زیباییشه یا جذابیتش که در ارتباط در بقیه مجموعه کار نمیکنه، یعنی خودشو اونگونه خودشو نشون نمیده. علتی که همه این توضیحات رو میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که بیاد به موضوع نگاه کنیم حالا بعد از پیام ها که شما خودتون رو کجا فکر میکنی مثلا این حال احساسی شما بر یه چیز واقعی غلبه میکنه. شما فقط خاطرتون باشه 700 میلیون نفر در دنیا سیگار میکشن، امیدوارم آمار داریم میره خوشبختانه پایین، 700 میلیون. یک نفرشون باور نداره این کار عاقلانه است، این کار واقع بینانه است یا درسته، معنی نمیده. ولی چرا این کارو میکنه؟ برای که ملاک اون نیست، مفهومش هم نیست بگیم نظر احساسی، به احساس ارتباط نداره. ماجرای حالی که پیدا میکنن، سیگاری که میکشن، به حساب خودشون آرامش پیدا میکنن، عادتی که بهش کردن که انسان بنده عادته، همه اینا یه مجموعه میشه که صاحب میشه همچنان به کشیدن سیگار ادامه میده، در حالی که هیچ کدوم باور ندارن کار درستی. وقتی ببینن فرزندشون داره سیگار میکشه ناراحت میشن که این چرا داره این کار بد رو میکنه، ولی خودشون اون کار بد رو 40 ساله دارن انجام. روی خط باشید، بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم با خاطر آسوده ببینیم که مورد و مسئله که شما اون نظرتون هست چه هست. در خدمت هستم. شنگان اجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، چه فکر کردی در این مدت؟
آقای دکتر، حالا بر اساس اون تعریفی که شما از اموشن گفتید، من چیزی اون شناختی که خودم دارم این هستش که من بر اساس حالا حس و در واقع حس یعنی اون اموشن رو دارم و البته تخیلم نسبت به انسانای دور و برم. یعنی من فکر میکنم یه آدمی وقت در رابطه با آدم ها، حالا در مورد مسئله کاری هم میتونم دوره در موردش صحبت بکنم و در مورد رابطم با انسان ها، خب نسبت با آدم ها حس خوبی دارم، یه رابطه حال دوستانه رو شروع میکنم بعد و این و تخیلی نسبت به اون آدم ها دارم که آدم ها اینطوری هستن اونطوری هستن و حس اطلاعاتی که داشتن و حس تخیل هم واسه خودم دارم. ولی متاسفانه اون تخیل من بر خیلی واقعی نیست.
همینجا بیستید. نه ببینید عزیز، نه اون چیزی که شما فهمیدین اولا ما هممون داریم، ما به مجرد که کسی رو نگاه میکنیم بلافاصله یه تصویر کاملی ازش برای خودمون درست میکنیم، بعدا شروع میکنیم اونا رو درست کردن. یعنی من بعد از این مدتی متوجه میشم این آدم شاید خوب حرف میزنه، یا فرض کنید که چقدر روی کلماتی تاکید میکنه، یا او به نظر میرسه که وسواسیه، یا ببین داره زمینه میسازه برای اینکه یه دروغی داره میگه. خب شما دائما دارید این کار رو میکنید، یعنی ما یه تصویر و تصوری از همه آدم ها داریم که در یه کلیتش بعد از مدتی شکل و فرم میگیره. این که شما من میفرمایید بعدن میبینید واقع بینانه نیست، در دو جهته: یکی ارزیابیتون درست نیست، دوم این که در ارتباط با اون چیزی که از اونا انتظار دارید انتظارتون غیر واقع بینانه. ای بسا اون آدم بهتر از اونه که شما فکر میکنید، شما فکر میکنید این آدم خوبه در حالی که اون آدم بهتره، ولی وقتی شما بهش بگید این کار برای من بکن، اون آدم این کار رو درست نمیدونه و به خاطر اونه که به شما پاسخ نامناسب میده. به همین جهت است که غالب اوقات آدم ها میگن چرا این باید این کار رو میکرد یا چرا نکرد، در حالی که اونا فرضشون بر اینه که این آدمی رو که من میشناسم که دهه من که ازش انتظار یک دارم باید میداد. اشکال کار نیست که متوجه نیستن اون آدم فکر کنه چیزی که شما ازش باید 12 و اصلا اون نداره که بده. بنابراین چرا عرض میکنم که من 20 سال رو خط رادیو تلویزیون هستم، میخوام دوستان با واقعیت آشنا بشن. مسئله اصلی واقعیت. باز بریم سراغ یه حرف شما که بارها عرض کردم، آدم سالم جهان رو یه گلستان میبینه نه خارستان، ولی آدم سالم جهان رو یه گلستانی میبینه که برخی از گلها خار داره.
من
اول
وقتی من همینجا گیرمه.
خب
من اون خارا رو مثلا واقعا اینو دیگه چند بار اکسپریانسش کردم که من خارها رو گاهی اصلا نمیبینم.
و میدونی چرا سب کنید بیستید چون وقتمون کمه. دلیلش دو دلیل اصلی عزیز، روزی که شما خوبی و اعتماد و اطمینان میکنید خارها رو نمیبینید. بنابراین آدم ها به خاطر خوب بودنشون که پراجکشن و فرافکنی از خودشونه و به خاطر اعتماد و اطمینانی که آسیب میبینند. ولی حتی این ارتباط اونقدر البته به یک اعتبار ارتباط داره به واقعیت. شما بیاد همین چه آدمی باشید در داونتاون لس آنجلس سال اول ورشکستید. حتی میدونید که من چرا عرض میکنم اگر با یه پسر و دختری رفتید بیرون و از این پسر و دختر خوشتون آمد، دیگه از این بعد دنبال خوبیاش نرید، چون شما همجوری خوبیا و گلای تازه رو پیدا میکنید تو این دست گلتون اضافه میکنید. برید دنبال عیب و ایراداش، برید ببینید این آدم با توجه به این وضعیت میتونه تنبل باشه، میتونه افسرده باشه، میتونه معتاد باشه، میتونه دروغگو باشه، میتونه پنهانکار باشه. اونا رو بیاد چک کنی. حالا دیگه دنبال خوبیا گشتن نیست. آدم ها روزی که خوبند عزیز، روزی که خوبند و اعتماد اطمینان کنند همیشه آسیب میبینند. به همین است که بارها گفته شده من ترجیح میدم 80 سال عمر کنم و 8 بار زمین بخورم به خاطر اعتماد اطمینان که مردم میکنند، تا 80 سال رو زمین بشینم از ترس این که آسیب بخورم به هیچ کس اعتماد نکنم. به همین جهت است که حتی جمله قشنگی است که ترجیح میدم یه بزرگواری گولخور باشم تا کوچکواری گولزن. اینجا یه بحث دیگر اخلاقی مطرحه. ما با هیچ وجه با قطعیت که روبرو نیستیم. وقتی به انسان میرسید شما با یه طیفی از احتمالات روبرو هستید. حتی شما نگاه کنید به رابطه دو تا آدم که هر دو صمیمانه صادقانه میان جلو و میخوان ازدواج کنن و واقعا همونن که خودشون رو نشون میدن. حتی برخی از اوقات شما با یه کسی، حالا شما که ازدواج کردید، شما فرض کنید یه پسری با یه دختری آشنا میشه، متوجه میشه که این پسر با دختر سیگار میکشه، میگه من اصلا کشیدن سیگار از جانب همسرم قابل قبول نیست. اون آدمم به خاطر اینکه علاقمند به این آدم شده میگه من 100% سیگارمو میذارم کنار. تازه اینقدرم خوشحاله که این آدم تو زندگیش پیدا شده و کسی که دلش میخواست سیگارو بذاره کنار الان بزرگترین انگیزه و دلیل رو پیدا میکنه برای که سیگار بذاره کنار. قول میده، قسم میخوره که من 100% دیگه لب به سیگار نمیذارم و سیگارو میذاره کنار. اما 6 ماه بعد از عروسیشون شروع میکنه به کشیدن سیگار. شما نمیتونید بهش بگید تو دروغگویی، شما نمیتونید بهش بگید تو فریبکاری. اون آدم در لحظه‌ای که به شما این حرف زد بیش از شما مطمئن بود که این کارو کنار میذاره. اما واقعیت مسئله اون حالت عادت و اعتیادش به سیگار یه چیزیست که قوی تر از اینه که بتونه با توجه به مسائل مشکلاتی که داره سر قولش بمونه.
درسته. همینجا اگه اون طرف مقابل باید چیکار بکنه که بتونید واقعیت هم ببینید.
گیر افتادید، بلی که از ابتدا شما بدونید. ببینید شما چون یه مقدار زمینه رشته فنی دارید، از آغاز در جهان انسانی 2 به اضافه 2 = 4 نداریم، نه 2 داریم نه اضافه داریم، نه 2 داریم نه مساوی داریم نه 4. ببینید اشکال کار شما نظام ذهنیتون اونگونه است. به همین جهت که من همیشه با یه احتمال روبرو هستم و به قول یکی از دوستان میگفت این چیز احتمالش 5% ولی 5%ش خیلی قویه. میدونید یعنی شما با دنیا علت شما خیلی روشن عزیز. برای اینکه من در مقدمه کتاب جامعه امروز وقتی بحث میکنم درباره آیا جامعه شناسی علمه، یه بحثی که دارم اینه که شما همیشه در دنیای علم فرمول مینویسید، این علل و عوامل اون نتیجه است. یعنی همیشه علت مقدم بر معلول و اول یه علتی هست، عاملی هست، بعد نتیجهش بره. من اول نیرو رو وارد میکنم بعد یه شیء حرکت میکنم. در دنیای انسانی آینده‌ای که هنوز اتفاق نیفتاده به عنوان علته. یعنی شما بعد از این که به این آدم مهربونی کردید، اون آدم که حالا به شما محتاج نیست دیگه چهره واقعیش رو نشون میده. بنابراین آینده است که باید در تصمیم گیری الان شما جایی داشته باشه، ولی اینو ندارید شما. بنابراین شما به دلیل خوبیتون، به خاطر مهربونیتون، به خاطر اعتمادتونتون آسیب میخورید و این همینجوری خواهد بود.
درسته. آقای دکتر، ولی خب مثلا من خودم رو بالا کار مقایسه درست نیست، ولی خب من در مورد مسائلم با خواهرم صحبت میکنم، اون مثلا میگه خب این خیلی مشخص بوده که تو اشتباه، یعنی این چه انتظاری بوده یا چه چرا فکر میکردین آدم اینطوری هست؟ من این واسه این آدم رو اینطوری ندیدم، همینجوری میمونم و راست درستم در
نه. آخه یه جای دیگه هم هست، ببینید باز نگاه کنید به مطالعات علمی. خواهر شما بدبینه و منفیه و حتی بذارید سنگین ترش کنیم، افسرده است. مطالعات علمی نشون میده آدمای بدبین، منفی و افسرده واقعیت رو بهتر از آدمای سالم پیش بینی میکنن.
واو.
حالا شما ببینید، به همین جهت است که به دلیل اون ذهنیتی که هست تکلیف کار روشن میشه. به همین جهت که وقتی که چیز برنارد راسل میگه آنجا که باید خورشید را پرستید قوانین حرارتی درست درک نمیشه. به همین جهت است که روزی که شما به اون پنج موردی که اعتماد کردید و بر اساس اعتمادتون آمد، معمولا اونقدر بهایی نمیدید، اهمیتی نمیدید. یه موردی که اعتماد کردید نباید میکردید، اولا آسیب به شما میزنه. از هزار تا هواپیما که بلند میشه، من همین امروز دوستان تو اخبار آمدن گفتن یه هواپیمای 330 شیلی که مدتی قبل ناپدید شده بود امروز پیدا شد. من آمدم خدمت رو گفتم خبر رو برای چی ازن میگی؟ گفتم امروز خبرها کم بود آوردیم. اونم اصلا فایدهش چیه؟ چون مردم به این که در هر آن هزاران هزار هواپیما بلند میشن و میشینن کاری ندارن، دنبال یکی هستن که میفته. و از اونجایی که اونه که داره تأمین میکنه من سوار هواپیما بشم یا نشم.
درسته. آقا من یک سوال دیگه هم خدمتتون دارم، حالا میدونم وقت اون خیلی محدود هست. من مشکل دیگه که حالا در خودم میبینم این که همیشه مشکل قبول واقعیت رو شاید باز برمیگره به همون یه جورای مربوطه، ولی خب خودم متفاوته. این که مثلا من یک کاری رو دوست دارم میخوام انجام بدم، فکر میکنم که من توش موفق میشم، بعد یک کارو شروع میکنم، بعد دلسرد میشم. مثلا اولش میگم آره من این کارو میکنم، مثلا کلی برنامه‌ریزی میکنم، هزینه میکنم، وقت میذارم.
آخه عزیزم،
من رها میکنم این کارو.
نه ببینید، نه خیلی ساده است. بذارید من به شما با سرعت یه مثال بزنم. من میرم پلو دکتر، دکتر من میگه که فلانی تو مشکل قلب داری، مشکلات دیگه هم داری، این وزن اگر اضافه کم نکنی و 20 پوند وزن تو کم نکنی خطراتی برای تو داری. بعد از ظهرم رفتم پلوش، نهارم هم خوردم، سیرم هستم، به خودم و دکتر قول میدم، به خودم و دکتر قول میدم وزنمو میارم پایین، میرم مهمونیشم. اولا چند ساعت غذا نخوردم، ارزش رژیم برای من بالا بود در مقابل خوردن غذا. ذره ذره شما اینو معادله رو حفظ کنید، اهمیت غذا به دلیل گرسنگی میره بالا، ارزش رژیم. بعد میرم توی مهمونی، من 3-4 تا آدم چاق با سنای بالای هرکره دارن میکنن و بنابراین ناگاه یه پیام به مغز من مخابره میشه، خیلی هم معلوم نیست این اضافه وزن کار دستت بده. ضمناً جمع دوستانم هست، همه خوب و خوشن، ایام خوب و خوشم میخوام داشته باشیم. من کنار این دوستانی که برای من لذت آفرینن میخوام یه غذای لذت بخش بخورم و بنابراین میرم سراغ شیرینی میخورم. معلومه من همین آدمی هستم که امروز بعد از ظهر تصمیم گرفتم بشیم بگیرم، ولی به 6 ساعت نرسید، نظرم عوض شد. چرا؟ برای که اهمیت سلامتی و گرفتن رژیم به بهانه‌ها و دلایل مختلف اومد پایین و اهمیت خوردن غذا رفت بالا. تازه استلالاتی هم میکنم، حالا اولا یه دفعه است، تازه خیلی نبود، حالا چیز دیگه نمیخورم، اصلا فردا هیچی نمیخورم، از این پرت و پلا.
خب
اینو
باید چیکار کنیم؟
نشون دهنده اینه که ما حاضر نیستیم دو چیزی که علامت سلامت روانی رو داشته باشیم، درک واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت. به همین جهت که تو این گونه موارد از من همیشه این بوده که اینا رو باید به صورت عادت درآورد و یا به صورت قطعیت. شما من بگید، من هزاران بار توی مهمونی ها بودم، امکان نداره لب مشروب بزنم، برای که من اصلا تجربه شکرم نمیخوام بکنم، پاشم محکم ایستادم. اصلا هم توصیه های شما که اینجا الان مهمونی هستیم همه خوب و خوشن، تو هم بشه اصلا این حرفا چیه، برای چی این کارو میکنیم، مگر تو امولی مگر اصلا پرت و پلا برای من چه فرقی میکنه عزیز؟ من تصمیمم گرفتم، درست مثل فرهان پسر بزرگ من کوچک بود، تو بلند شو که من مرسه دوست ندارم. گفتم پسرم منم مرسه دوست نداشتم، پدرم هم دوست نداشت، احتمالا تو اگر صاحب فرزند میشی اونم دوست نداره. اما صبح میشه میره مدرسه، بس یه نریم از این بعدم راجع به موضوع ما با هم حرف نمیزنیم. یعنی اگر شما نرسونید خودتون رو به اینجا، معلومه وقتی با خودتون چونه میزنید در شرایط مختلف متفاوته. چرا یه پسر و دختر تصمیم میگیرن برن بیرون و دختر به خودش میگه امکان نداره بذارم این پسر دست به من بزنه؟ یه دفعه میبینید آخر شب سر از رخت خواب در آورد. علتش این است که چیزایی شروع کرد ذره ذره پایین و بالا رفتن و اینا همه دست به دست هم داد و او رو از یک تصمیمی که قبلا گرفته بود برای که این پسر رو خوب نمیدونست به اینجا رسون که حالا ایبی نداره. ما صبح تو غروب داریم این کار رو میکنیم، یعنی مغز من شما دائما، شما که تو این کار هستید، مغز من شما دائما داره لذت و درد رو با توجه به اهمیتش، احتمالش و آینده مقایسه میکنه. کانستنتلی. یعنی تمام مدت من دارم این مقایسه رو انجام میدم به صورت کامپیوتر. شما میزید اعداد رو میدید، شاسی رو میزنید، به تو میگه بخور یا نخور. و به همین جهت است که اون عوامل چون اونجا ریخته میشه شما تقیقه. شما من دوستان میامنم خواستن ترک سیگار کنم، میگودم به یه شرط حاضرم کمکت بکنم که برای مدت 3 ماه با هیچ دوست سیگاری این ورون ور نارید. فقط کافی بود ببینید یکی دیگه سیگار میکشه، در حالی که اگه قطعش میکرد میتونست بره دنبال کارش. من متاسفانه رسیدم به پایان وقتم، ولی خوشحال شدم.
فقط یه سوال خیلی کوتاه دارم. من صحبت شما رو زیاد میشنم و با آقا حالا خانم ها مختلف با شما زنگ میزنن. بیشتر آقا وقتی که شما وقتی که حالا یه نفر به شما میگه که مادر من معلم بوده، شما زیاد ریاکشن
نکنید. نه ندارم. دو چیز بده، یکی پدر افسره، یکی مادر معلم. چون این دوتا معمولا با بکنه نکنه، باید نباید، آدم ها رو میفرستن و بنابراین یه مقداری زندگی رو محدود میکنن. حالا این خاصی بنابراین متاسفانه من خودم چون معلمم مسئله دارم، افسر نبوده تو خانوادم، ولی میدونم خودم چه کردم. چون معلم و شما باید مواظب باشید در